هفت شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. غروب پنج شنبه، سومین روز از اسفند 1402 خورشیدی رو پیش رومون داریم. در روزی در کنار شما هستیم که برابر این روز با 22مین روز از فوریه 2024 میلادی. محمد زرقامی هستم. در کنار شما به اتفاق سایر همکارانم تو نگاهی کنیم به مهمترین خبرهایی که در این روز خبرساز بودند. حوثی‌های یمن به شرکت‌های کشتیرانی و بیمه در این روز هشدار دادند. طالبان دو نفر را در ملأ عام در غزنه اعدام کرد و حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران برای سومین بار در اعتراض به رد شدن صلاحیتش به شورای نگهبان نامه نوشت. این سرخط مهمترین خبرهایی است که مشروعش رو تا لحظات دیگر حمید فاطمی که مسئولیت نگارش خبرها در نوبت کاری پیش رو با اوست با شما درمیان میذارم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حوثی‌های یمن روز پنجشنبه با ارسال یادداشتی رسمی برای شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه تردد شناورهای مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را در آب‌های نزدیک یمن ممنوع اعلام کردند. شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی این موضوع را با هدف تقویت کارزار نظامیشان در حمایت از فلسطینیان اعلام کردند. این یادداشت در حالی فرستاده شده که ساعتی پیش دو شرکت بریتانیایی امنیت دریایی از اصابت دو موشک به یک کشتی باری بریتانیایی در نزدیکی عدن خبر داده بودند. حملات حوثی‌ها مسیری را که 12% از حمل و نقل دریایی جهان را در بر می‌گیرد دچار اختلال کرده است. طالبان پس از مدت‌ها دو نفر را در ملأ عام و در حضور هزاران تن در ورزشگاهی در غزنه در جنوب شرقی افغانستان اعدام کردند. دادگاه عالی طالبان این دو نفر را به جرم قتل به اعدام محکوم کرده بود و گفته شده است که حکم اعدام را بستگان قربانیان اجرا کردند. دادگاه عالی طالبان با صدور بیانیه‌ای گفته است که حکم اعدام در ملأ عام به تایید 3 دادگاه و همچنین هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه رسیده بود. اعدام‌های امروز سومین و چهارمین موارد اعدام در ملأ عام از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بود. در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران بار دیگر خواستار اعلام دلایل رد صلاحیتش شد. وبسایت حسن روحانی دلیل ارسال سومین نامه خطاب به شورای نگهبان را بی پاسخ ماندن دو نامه قبلی عنوان کرد. آقای روحانی که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است، پیشتر و در واکنش به رد شدن صلاحیتش از مردم خواسته بود با شرکت در انتخابات رأی به گفته او اعتراضی بدهند. با توجه به سن بالای رهبر جمهوری اسلامی و 6 ساله بودن دوره‌های مجلس خبرگان، دوره پیشروی این مجلس از حساسیت بیشتری برخوردار است. موضوعی که به نظر می‌رسد در سختگیری دوچندان شورای نگهبان برای گزینش نامزدها بی تأثیر نبوده است. مهاجمی که چندین دانش آموز را در مدرسه‌شان در شهر ووپرتال آلمان به ضرب چاقو زخمی کرده بود، بازداشت شد. به گفته پلیس در این حادثه گلوله شلیک نشده است، اما مهاجم زخمی شده. به گفته پلیس وی یک دانش آموز 17 ساله همین مدرسه است. انگیزه او از این اقدام هنوز روشن نیست. در خبر دیگر، پلیس اسرائیل میگوید که 3 مهاجم مسلح در نزدیکی یک ایست بازرسی در کرانه باختری یک اسرائیلی را کشته و دست کم 8 تن را زخمی کردند. به گفته پلیس مهاجمان با خودرویی به محل رفته و به روی ماشین‌های عبوری آتش گشودند. حادثه در نزدیکی شهرک یهودی نشین معال آدومیم در شرق اورشلیم رخ داده است. پلیس 2 تن از مهاجمان را در محل هدف قرار داده و کشته و نفر سوم هم پس از یک تعقیب و گریز شناسایی و کشته شد. جمعه گذشته هم 2 اسرائیلی در یک ایستگاه اتوبوس در نزدیکی شهر کریات ملخی در جنوب اسرائیل هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده بودند. از زمان آغاز جنگ غزه در نیمه مهر ماه، خشونت‌ها در کرانه باختری رود اردن هم افزایش یافته است. و در خبر دیگر اسرائیل میگوید پرتابه‌ای را که احتمالاً حوثی‌های یمن شلیک کردند در نزدیکی بندر ایلات رهگیری و منهدم کرده است.
سپاسگزارم از شما آقای فاطمی که خبرها رو با آگاهی شنونده‌هامون رسوندیم و اما ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو در کنار شما. در نظر داشته باشید که شما میتونید این مجله رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید و اگر نظری دارید با ما، فضای خوبی هست اونجا برای اینکه نظر خودتون رو مستقیم با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در این شبکه پیام‌رسان رو فراموش نکنید. ادامه میدیم. وزیر خارجه عراق به تارنمای اماراتی نشنال: عراق خواستار عذرخواهی ایران بابت حملات گذشته به اربیل شده است. گزارشی از ایلیا جزائری. رویترز خبر داد ارسال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه. اوکراین: اطلاعی در این خصوص نداریم. گزارشی از سعید جعفری همراه با تحلیلی از حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی. همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به عصر باستان، انسان‌های عصر باستان و نشانه‌هایی از سندروم دان در میان اقوام و قوم و خیش‌های گذشته ما با اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در این غروب پنجشنبه. البته در ایران، خب در دیگر نقاط هم حتما شنوندگانی هستند فارسی زبون که ما رو دارن دنبال میکنند. خبرگزاری رویترز از قول مقامی ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده که ایران از ابتدای سال میلادی جدید ارسال موشک‌های بالستیک برای روسیه رو آغاز کرده و اونطور که این مقام گفته به رویترز قرار این روند هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشه. البته این مسئله از طرف اوکراین به این صورت پاسخ داده شده که هنوز اطلاعی در این خصوص نداریم. گزارش سعید جعفری رو ابتدا با هم بشنویم و بعد برمیگردیم و ادامه میدیم این مسئله رو با یک نگاه تحلیلی.
فؤاد حسین وزیر خارجه عراق خواستار عذرخواهی جمهوری اسلامی ایران به خاطر حملاتش به اقلیم کردستان شد. حملاتی که سپاه پاسداران مدعی است در آن پایگاه‌های سازمان.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی میگوید ایران تعداد زیادی موشک بالستیک برای روسیه ارسال کرده تا در جنگ با اوکراین از آنها استفاده کند. منابع رویترز به این خبرگزاری گفتند حدود 400 موشک که اکثر آنها از نوع کوتاه برد فاتح و ذوالفقار هستند که می توانند اهداف 300 تا 700 کیلومتری را مورد هدف قرار دهند در ماه‌های اخیر به روسیه تحویل داده شده است. در مقابل سخنگوی نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که کیف هیچ اطلاعات رسمی در این خصوص در اختیار ندارد. یوری اینات چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور با بیان این مطلب اضافه کرد که منابع رسمی کیف هنوز هیچ اطلاعاتی درباره دریافت موشک به روسیه به ویژه در تعداد بالا دریافت نکردند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در اوایل ماه ژانویه گفته بود که ایالات متحده نگران است که روسیه علاوه بر موشک‌هایی که قبلاً از کره شمالی تهیه کرده بتواند به تسلیحات بالستیک کوتاه‌برد ایران نیز برسد. بهنام طالبلو پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در آمریکا در این خصوص می‌گوید
به نظر من جمهوری اسلامی قیمتی به اندازه کافی سنگین نداده بود به خاطر این صدور پهپادا به روسیه برای استفاده در اوکراین و برای همین وقتی دید جامعه بین‌المللی سنپ‌بک رو نکرد، این موشک‌های کوتاه برد بالستیک رو به پوتین هم داد. یعنی دیگه جمهوری اسلامی گفت فوقش آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگران یه 4-5 تا تحریم آبکی میکنن و جمهوری اسلامی میتونه دوباره به این روند ادامه بده.
یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته که واشنگتن شواهدی از پیشروی فعالانه مذاکرات بین تهران و مسکو دیده، اما هنوز نشانه‌ای مبنی بر تحویل محموله‌ها گزارش نشده است. با این حال 4 مقام ایرانی که نخواستن نامشان فاش شود ضمن تایید ارسال مشک‌ها به روسیه گفتند که این معامله پس از توافق میان مقام‌های نظامی و امنیتی تهران و مسکو در اواخر سال گذشته میلادی نهایی شده و تاکنون دست کم 4 محموله موشک که نخستین آن در اوایل ژانویه بوده برای روسیه ارسال شده است. به گفته منابع این روند ادامه دارد و در هفته‌های آینده تعداد بیشتری از این موشک‌های بالستیک راهی روسیه خواهند شد. مقام‌های رسمی تهران و مسکو هنوز در این خصوص اظهار نظری نداشتند، اما در ماه‌های اخیر بارها شایعاتی در خصوص احتمال ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه منتشر شده بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه هم در آخرین سفر خود به ایران که در شهریور ماه انجام شده بود از پهپادها و موشک‌های ایرانی بازدید کرده و سامانه‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران برای این مقام ارشد روسی به نمایش گذاشته شده بود. پیش از آن و از ابتدای حمله نظامی روسیه به اوکراین، پهپادهای ایرانی شاهد بارها در حملات به شهرهای مختلف اوکراین مورد استفاده ارتش روسیه قرار گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه 2231 در ماه اکتبر سال 2023 لغو شده بود، ممنوعیت‌هایی را که پیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای خرید و فروش تسلیحات از سوی ایران وضع شده بود را لغو کرد. با این حال اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را در این حوزه علیه ایران فعال نگه داشت و ایالات متحده هم ممنوعیت‌های جدیدی در این رابطه علیه تجارت تسلیحاتی جمهوری اسلامی اعمال کرد.
سعید جعفری گزارش میداد و از اشکال فنی هم که پیش اومد در پخش این گزارش پوزش میخوام. اجازه بدید که بریم سراغ نگاهی تحلیلی به همین ماجرا و از دریچه دیگه نگاه بکنیم به شرایطی که با ورود به سومین سال جنگ روسیه و اوکراین شاهدش هستیم و اینکه به هر حال نگرانی ها از تسلیحاتی که در اختیار روسیه قرار میگیره و شرایطی که میشه گفت که تنش ها رو بیشتر هم میکنه. حسین آریان در این باره برای ما میگه که تا چه اندازه این تسلیحات برای روسیه اهمیت داره، تسلیحاتی که از ایران میاد، و با توجه به اینکه برد این موشک ها کوتاه برد هست تا چه اندازه میتونه کمک کنه و چه اهداف استراتژیکی رو برای روسیه میتونه مورد هدف قرار بده.
روسیه اولا یعنی توجهش به سلاح‌های ایرانی به ویژه موشک‌ها و همینطور پهبادا، یکی در ارتباط با قیمتشه. از نظر اقتصادی، از دید اقتصادی بخوایم بهش نگاه بکنیم، برای اینکه ارزونه در مقایسه با اون چیزی که خود روسیه میتونه تولید بکنه. در ضمن کارایی مناسبی هم داره، همینطور که در مورد پهبادهای شاهد 136 هم دیدیم. البته اوکراینی ها بیشتر اینها رو از بین بردن و خونسا کردن. اما در مورد موشک هایی که میخواد بگیره، موشک های فاتح از فاتح 110 که خانواده این موشک ها طولانی است که ممکنه شامل موشک های ذوالفقار هم بشه، اینها هم در مقایسه از اونتر با موشک هایی است که خود روسیه میتونه تولید بکنه، مثل موشک های اسکندر. گذشته از این، ایران و روسیه دارن روابط نظامی خودشونو بیش از پیش تقویت میکنن و این بیشتر از طرف ایران دیده میشه. برای نمونه هم خب مقام های روسیه میان ایران و از به حساب نمایشگاه تسلیحاتی ایران بازدید میکنن، ولی در همین سال جاری که الان تقریبا دو ماه از اون نگذشته، دو بار نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه با همتای ایرانیش که علی اکبر احمدیان باشه دبیر شورای عالی امنیت، در مسکو و همینطور در بیشکک پایتخت قرقیزستان در حاشیه یک کنفرانس دیگر با هم دیگر ملاقات کردن. بنابراین همه اینا نشانه این نزدیکی و همکاری. برای روسیه مهمه که از این موشک ها استفاده بکنه علیه اهداف نظامی و همینطور غیر نظامی، و در این حال کمک میکنه به روسیه که اون توانایی به حساب تولیدات خودش رو متوجه بخشای دیگری بکنه، و در این حال روسیه متوجه است که این جنگ به همین آسانی تمام نخواهد شد در اوکراین.
آقای آریان، نکته‌ای که می‌خواستم بهش بپردازید اینه که به هر حال ما هم این مسئله رو داریم الان، یعنی کمک هایی که احتمالاً روسیه از جمهوری اسلامی بگیره به دلایلی که شما هم اشاره بهش کردید. یه مسئله دیگه هم نگرانی هایی که در مورد ارسال سلاح ها از سوی کشورهای غربی به اوکراین وجود داره، و از طرفی که این تحریم هایی که ازش صحبت میشه درباره برنامه های موشکی ایران، اینها کجا قرار میگیره؟ اگر اینها رو یک جمع بندی بکنید که واقعا اینها در کنار هم چگونه دارن کار میکنن.
خب غربی ها نگرانن، نگرانیشون معلومی که بعد حال ایران، جمهوری اسلامی و همینطور کره شمالی از نظر تسلیحاتی دارن به روسیه کمک میکنن، باعث به هر حال تقویت تواناییش در میدان جنگ میشه. از نظر تحریم ها میدونید اون بند 3، بند 4، بند 6 زمیمه بی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که تحریم هایی رو علیه ایران اعمال کرده بود، بر پایه این بندها و این زمیمه محدودیت ها برای صادرات تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی برداشته شد. مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن ما آزادیم، میخواییم به هر کشوری دلمون میخواد تجهیزات و سلاح اینا بفروشیم.
بله.
ولی کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا نگرانی های خودشون رو دارن، به همین جهت تحریم هایی رو در این ارتباط علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، یعنی پابرجا نگه داشتن، برای اینکه نگرانن که این نوع سلاح ها و تجهیزات و موشک ها در اختیار گروه های نیابتی قرار بگیره و وضع رو بیش از پیش آشفته بکنه.
خیلی کوتاه آقای آریان، چون وقتمون رو به پایان، فقط در یک جمله، آیا این تحریم ها کارساز بوده در مورد جمهوری اسلامی؟
تحریم ها در کل خیر، تا حدی به هر حال جلوی ایران رو گرفته، ولی در مجموع خیر. ایران کماکان سلاح و تجهیزات رو که میخواد با قدری جر و تعدیل به هر حال تولید میکنه و از به حساب بازارهای سیاه و طریق شرکت‌های سوری نیازهای خودش رو تا حد امکان تأمین میکنه.
حسین آریان بود، تحلیلگر و کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، که با ما گفتگو میکرد. اما با اعلام ساعت 6:46 دقیقه بعد از ظهر به وقت بغداد، بریم همراه بشیم با ایلیا جزائری و گزارش رو بشنویم که برمیگرده به گفتگویی که وزیر خارجه عراق داشته با تارنمای اماراتی نشنال، و در این گفتگو اشاره کرده به 2 ماه پس از دومین حمله سپاه پاسداران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، که البته سپاه در اون زمان مدعی شده بود که در اون پایگاه‌های موساد رو هدف قرار داده. حالا وزیر خارجه عراق تهدید کرده که در صورت تکرار این حملات قطعاً داستان دیگری اتفاق خواهد افتاد، و از طرف دیگه در این گفتگوست که مشخص میشه که عراق خواستار عذرخواهی جمهوری اسلامی ایران به خاطر حملات گذشته هم هست. بشنویم گزارشو.
فؤاد حسین وزیر خارجه عراق خواستار عذرخواهی جمهوری اسلامی ایران به خاطر حملاتش به اقلیم کردستان شد. حملاتی که سپاه پاسداران مدعی است در آن پایگاه‌های سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد را هدف قرار داده است. وزیر خارجه عراق در گفتگو با وبسایت اماراتی نشنال که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صورت گرفت و 4 اسفند منتشر شد گفت:
ما با ایران توافقنامه امنیتی منعقد کردیم. اونا از این توافقنامه راضی بودن و از ما تشکر میکردن. با این وجود به خاک ما حمله کردن. این غیر قابل قبوله. این اولین باری نبود که چنین حمله‌ای میکردن.
سپاه پاسداران 12 اسفند سال گذشته ویلای شیخ باز کریم البرزنچی، بازرگان اهل اقلیم کردستان، را هدف حمله موشکی قرار داد و مدعی شد پایگاه موساد را بمباران کرده است. آن حمله تلفات جانی نداشت. 26 دی ماه امسال باز هم سپاه پاسداران به اهدافی در اربیل، مرکز اقلیم کردستان، حمله کرد و مدعی شد که در این حملات مقرهای مرتبط با موساد را منهدم کرده است. یکی از این اهداف منزل مسکونی پیشرو دزعی، بازرگان اهل اربیل و مدیر اجرایی امپایر وورد بود که به همراه دختر 11 ماهش و یک بازرگان دیگر که مهمانش بود کشته شد. دولت مرکزی عراق و مقام‌های اقلیم کردستان ادعای سپاه پاسداران مبنی بر اینکه پایگاه‌های موساد را هدف قرار داده است رد کرده‌اند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در مصاحبه با وبسایت اماراتی نشنال در این باره گفت:
Now was clear for them. You see, the first attack happened. I went to Tehran with the
بعد از حمله اول به همراه تیم تحقیقاتی به تهران رفتم. بهشون گفتیم که اون چه میگید بی پایه و اساسه. صادقانه بگم حتی خودشون نمیدونستن درباره چی حرف میزنن. در همون دیدار هر کدوم از مسئولای ایرانی درباره یه چیز متفاوت حرف میزد. ما بهشون گفتیم که این برای ما پذیرفتنی نیست و ما میتونیم به شورای امنیت بریم. در این حال ما میخوایم معذرت خواهی کنن. ما ازشون میخوایم برای ادعاهاشون سند ارائه بدن. میگن پایگاه موساد زدن. خب سندشو بدن. سندشون کجاست؟
We need proofs. They are talking about Mossad bases. Okay, give us the proofs. Where is your proof?
عراق پس از حمله دوم سپاه پاسداران به خاک این کشور از تهران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. وزارت خارجه عراق در نامه‌های خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد که حمله جمهوری اسلامی تجاوز، نقض آشکار حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت مردم عراق است. قاسم بلشان، کارشناس سیاسی عراقی از اربیل، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران اسنادی درباره وجود مقرهای موساد در اقلیم کردستان عراق ارائه نخواهد داد. او در این باره به رادیو فردا گفت:
حقیقتاً به تقدیر شخصی هناك استخدام.
به نظرم وقتی مقام‌های ایرانی میگن که اسنادی درباره وجود مقر موساد ارائه میدند، این یک مانور سیاسیه، مثل اتفاقهایی که میفته و میگن موضوع رو به کمیته تحقیق سپردن. این به معنی به فراموشی سپردن اتفاقه. به نظر من ایران حتی اگه سندی داشته باشه ارائه نمیده، چون میخواد این ماجرا به عنوان توجیهی برای هر اقدام نظامی آیندهش در خاک عراق باقی بمونه. هدفش هم رسوندن این پیام که اقلیم در تیررس ایران قرار داره و این منطقه باید در چارچوب سیاست‌های ایران حرکت کنه، چون دولت محلی اربیل برخلاف سلیمانی همواره برخلاف خواسته های تهران حرکت میکنه.
اداره سیاسی ایرانی به اعتبار حکومت اربیل دائما ما تتمرد علی ایران علی عکس حکومت سلیمانی.
فؤاد حسین در گفتگو با وبسایت اماراتی نشنال بار دیگر ایران را تهدید کرد که کشورش همچنان میتواند خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی شکایت بغداد شود. او تأکید کرد اگر ایران به حملات خود ادامه دهد قطعا داستان دیگری اتفاق خواهد افتاد. قاسم بلشان، کارشناس سیاسی عراقی، بر این باور است که دولت عراق توانایی جلوگیری از تکرار حملات را ندارد.
الحكومه العراقيه المركزيه يعني سواء تكرر القصف من قبل ايران.
اگر حمله از طرف ایران یا هر کشور دیگه ای تکرار بشه، به باور من دولت عراق قدرت و وزن سیاسی حقیقی برای حمایت از حاکمیت ملی رو نداره. حتی اگر فرض کنیم پایگاه‌هایی برای دشمنی با کشور دیگه وجود داره، اون کشور حق نداره بدون هماهنگی با دولت عراق اقدامی بکنه. دولت‌های پیاپی عراق تا حالا هیچ اقدامی برای جلوگیری از چنین اقدام‌هایی نکردند. ماجرا به ناتوانی دولت برمیگرده، یا اهرم‌های فشار داخلی وجود دارند که به دولت اجازه اقدام جدی مقابل ایران یا هر کشوری که به خاک عراق تعرض کنه رو نمیده.
لغه سیاسی حاد تجاه ایران او غیرها فی حال تم الاعتداء على الاراضي العراقيه.
طی دو دهه گذشته عراق به میدانی برای تصفیه حساب‌های کشورهای مختلف با یکدیگر تبدیل شده است. به ویژه در تنش میان ایران و آمریکا، دو طرف بارها پایگاه‌های در عراق را هدف حمله قرار داده‌اند. دولت‌های مختلف عراق با اینکه همواره تأکید کرده‌اند که اجازه نخواهند داد کشورشان صحنه تنش‌ها و تصفیه حساب‌های قدرت‌های مختلف باشد، اما تاکنون در مقابله با چنین رویدادهایی ناکام بوده‌اند.
از ایلیا جزائری شنیدیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری و تحلیلی یا مجله خبری و تحلیلی شامگاهی رو با یک گزارش دیگه در ادامه، گزارشی که نگاهی داره به اسنادی که به تازگی گروه هکری موسوم به عدالت علی منتشر کرده و ادعا کرده که این اسناد افشا کننده فعالیت هایی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه چندین روزنامه نگار رسانه های فارسی زبان خارج از ایران از جمله رادیو فردا صورت گرفته و این احکام به صورت محرمانه صادر شده. کیان معنوی.
در بخشی از این اسناد که گروه هکری موسوم به عدالت علی ادعا می کند آنها را افشا کرده، نام 44 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای خارج از ایران به چشم می خورد که به گفته این گروه به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند. بنابر اسناد انتشار یافته، پرونده گشوده شده علیه این افراد به طور محرمانه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بررسی و در بهمن ماه 1400 1400 منجر به صدور این رأی شده است. بنابر انتشارات گروه هکری عدالت علی، رئیس این شعبه قضایی ایمان افشاری است که از زمستان 1397 در این شعبه فعال بوده و به ویژه از زمان اعتراض‌های 1401 صدور حکم علیه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان را بر عهده داشته است. با این حال، گرچه بنابر این اسناد پرونده این روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به صدور حکم منجر شده، اما مشخص نیست چه حکمی برای آنها صادر شده است. تبلیغ علیه نظام یکی از احکام رایج علیه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی است که بر پایه ماده 500 قانون مجازات اسلامی میتواند از 3 ماه تا 1 سال حبس به دنبال داشته باشد. برخی از افراد که در این پرونده به نام آنها اشاره شده از همکاران رادیو فردا هستند یا در زمان صدور حکم یا اندکی پیش از آن در رادیو فردا فعالیت داشتند. همچنین در این پرونده نام روزنامه نگاران یا فعالان رسانه‌ای شاغل در دیگر رسانه‌های فارسی زبان از جمله بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، تلویزیون منوتو و شبکه ماهواره جم هم به چشم می‌خورد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در پرونده‌های سیاسی همواره در مزان خطگیری از نهادهای امنیتی بوده، از صدور حکم برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به عنوان ابزاری برای ساکت کردن آنها استفاده کرده، گرچه اقدامی که در چند دهه اخیر علیه روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها صورت گرفته، کمتر در این زمینه اثر بخش بوده است. گفته می‌شود گروه عدالت علی که در سالهای اخیر اسناد مختلفی را با تمرکز بر موضوعات حقوقی و قضایی افشا کرده، به تازگی بیش از 3 میلیون سند قضایی را حک و انتشار داده که موضوعات مختلفی را از برخورد با روزنامه نگاران و فعالان مدنی تا نحوه مواجهه با امتناع زنان از تن دادن به حجاب اجباری و اعتراض‌های سراسری در سال 1401 در بر می‌گیرد.
کیان معنوی گزارش میداد. به ایستگاه پایانی مجله داریم نزدیک میشیم. محققان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان تجزیه و تحلیل آماری رو کردن روی هزاران استخوان انسانهای عصر باستان و پیشامدرن و نشونه هایی دیدن از اینکه سندروم دان در اون دوره هم وجود داشته که اردشیر طیبی این موضوع رو گزارش کرده.
دانشمندان موفق شدند سندروم داون را از روی دی ان ای استخوان‌های باستانی 7 نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندروم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید می کند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص های قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندروم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندروم داون برای باستانشناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم ها پس از مرگ نیز دشوار است، زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام داده اند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی ان ای ها و تشخیص سندروم داون در استخوان های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10,000 استخوان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دی ان ای هر استخوان با کل نمونه ها، آنهایی که تعداد غیر عادی از توالی یک کروموزوم را داشتند، مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش 6 استخوان با نشانه های سندروم داون را کشف کردند که 3 مورد متعلق به نوزادان 1 ساله و 3 مورد دیگر متعلق به جنین‌هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندروم داون را پیدا نکرده، اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندروم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفن شدند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می‌شده. کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم‌های نادر و ژنتیکی رفتار می‌کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می‌کردند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید و لحظات پایانی مجله شامگاهی. براتون آرزو میکنم که پنجشنبه شب خوبی داشته باشید، به ویژه اونهایی که در ایران هستید، و البته فراموش نکنید که جمعه بهتری رو آرزو میکنم که در انتظارتون باشه. رادیو فردا همچنان در کنار شماست و همکارانم در نوبت کاری بعدی با شما و همراه با شما خواهند بود. شبتون خوش. محمد زرخانی.